قطعا موفقیت رو به پیشرفت هستش.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما و به عنوان آخرین گپا ایره بگوییم که جوان است و پر از استعداد و توانایی، اما هر طرف که میره کامیاب نمیشه.
آره.
و دست به هر کاری که میزنه فقط ضرر و ضرر و ضرر، ناکامی پشت ناکامی. دیگه یک قسم شده که از شروع یک کار جدید بخی بیزار است و ترجیح میده که در خانه بشینه و کاری نکنه. اما چرا این اتفاق افتاده؟
یک
چرا؟
دلیلش ایست که خیلی هم مهم است، ایست که او جوان از تواناییش یا از روحیات خودش از استعدادهای شناختی نداره، به عبارتی خودش نشناخته، یعنی خودشناسی نه.
بله، او کسایی هم که مصروف یک کاری هستن اما از کارشان ناراضی هن، ولی خب جرأت تکان دادن به خودشان ندارن و کوشش میکنن در همون شرایط بمانن. او آدم ها هم از خود شناختی ندارن.
بله.
از استعدادهایشان و ای که تا چه حد میتونن قوی باشن.
درست.
اینا فقط یک گوشه ای از موارد خودشناسی.
بله.
بود
از
که
خودشناسی.
خدمت شما عزیزان عرض کردیم. خیلی تشکر میکنیم از شما.
بله.
که امروز هم با ما همراه بودین.
یک آهنگ کنار دریایی هم براتون پخش کردیم که یکم به آرامش برسیم.
بله، از اون موسیقی هایی که
بشینین سیل کنین دریا را و با این موسیقی
چای هم بخورین،
چای سفران بخورین، نوش جانتان.
خیلی خوب، رسیدیم به پایان برنامه امروز. در آخرین بخش هم لطفا در کنار ما باشین.
گلانه
حضرت علی علیه السلام در کلامی می‌فرمایند: در گفتار خود راست و در رفتار و کردار خیش پاک و بی‌آلایش باشید.
لطفاً مراقب خودتان و به قول خانم حیدری مراقب خوبی‌هایتان باشین.
بله.
و لطفاً از ماسک هم استفاده کنین در جاهای شلوغ. تا فردا که در کنار شما خواهیم بود، خداوند یار نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز، تا فردا.
شما هم نام انواع اقسام رژیم‌های مختلفی را که در مورد او صحبت میشه شنیدین، مثل رژیم‌های چاقی، لاغری، رژیم‌های گیاهخواری و سایر رژیم‌ها که ممکنه شما شنیده باشین که چه آثاری داره بمانه. اما خوب است که گاهی برای زندگی من یک رژیم بنویسیم، یک رژیم برای خلاصی از شر سنگینی روزگار که گاهی بر سینه ما سنگینی میکند. رژیمی که مختص چاقی یا لاغری نیست. گاهی باید یک رژیم خوب برای روح و افکارمان بگیریم، مثل رژیم کمتر حرص خوردن، رژیم کمتر غصه خوردن، رژیم بی اندازه مهربان بودن، رژیم بی ریا کمک کردن، رژیم بی توقع دوست داشتن، رژیم دوری از افکار منفی و رژیم دوری از رفتارهای منفی. بیایم مدتی رژیم آرامش بگیریم. توصیه شده که اگر یک ماه یکی از این رژیم ها رو بگیرین، در پایان ماه 3 کیلو از بیماری هایتان کم خواهد شد. سپاسگزار هستیم که با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارین، میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رئیس جمهوری افغانستان با خروج نظامیان خارجی از این کشور بهانه‌ای برای طالبان برای ادامه جنگ باقی نمانده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران: فلسطین مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. وزیر امور خارجه ایران: باید کارزار نهادی نشده علیه رژیم آپارتاید صهیونیستی ایجاد کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد با خروج نظامیان خارجی از این کشور بهانه‌ای برای طالبان برای ادامه جنگ باقی نمانده است. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، اشرف غنی در دیدار با بزرگان و متنفذان ولایت قندهار، پکتیا و ننگرهار در ارگ ریاست جمهوری گفت که با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان فرصت خوبی است تا طالبان به جنگ و کشتار پایان دهند. رئیس جمهور افغانستان افزود فرصت خوبی پس از اعلام خروج نظامیان خارجی از افغانستان فراهم شده و اکنون طرح صلح و مدیریت آن به دست افغان‌ها قرار دارد. وی همچنین از بزرگان قومی افغانستان خواست تا به طالبان فشار بیاورند، بر سر میز مذاکرات صلح حاضر شوند و راه حلی برای آن پیدا کنند. قرار از خروج نظامیان خارجی به فرمانده آمریکا از افغانستان تا پایان ماه سپتامبر سال جاری تکمیل شود. وزرای امور خارجه افغانستان و ترکمنستان مسائل منطقوی و بین المللی را بررسی و بر اهمیت حفظ ارتباطات فعال در بالاترین سطح تاکید کردند. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی اجرای توافقنامه منعقد شده بین قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز جمعه به مسجدی در کابل را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، گروه تروریستی داعش در پیامی حمله روز جمعه به مسجدی در منطقه شکردره واقع در ولایت کابل را پذیرفت. در انفجار مسجد ولسوالی شکردره ولایت کابل 12 نفر از جمله امام جماعت کشته و بیش از 15 نفر دیگر زخمی شدند. این دومین انفجار خونین در یک هفته اخیر در شهر کابل به شمار می رود. انفجار تروریستی روز شنبه هفته گذشته در مکتب سید الشهدای شهر کابل نیز 85 کشته و 125 زخمی بر جا گذاشته است. فرمانده پلیس ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان افغانستان در درگیری با گروه طالبان کشته شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، شفیع الله افغانیار سخنگوی پلیس ولایت لغمان گفت در حمله گروه طالبان به یک پسته نیروهای ارتش در مرکز ولسوالی دولتشاه، عبدالظاهر اتل فرمانده پلیس این ولسوالی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. در همین حال چند نیروی امنیتی دیگر صبح امروز بر اثر انفجار بم در ولایت لغمان کشته شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد که فلسطین مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و توقف فوری حملات وحشیانه و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین یک ضرورت است. روحانی در ادامه افسود کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید با همکاری و تشریک مساعی از همه توان موجود از جمله ظرفیت نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند. رئیس جمهوری ایران همچنین ضرورت اشتراک مواضع و تقویت همکاری‌های تهران انقره برای حل و فصل بحران‌های منطقوی از جمله سوریه و یمن را مورد تاکید قرار داد و افزود که تداوم این همکاری‌ها در قالب گفتگوهای روند آستانه می‌تواند به تسریع در حل و فصل بحران‌ها کمک کند. روحانی ابراز امیدواری کرد که شاهد روان‌تر شدن بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری از جمله تسهیل همکاری‌های بانکی و فعالیت گذرگاه‌های سرحدی دو کشور با ظرفیت کامل باشیم. رئیس جمهوری ایران با اشاره به برگزاری مذاکرات وین تاکید کرد امروز همه دنیا و از جمله آمریکا به عنوان تحریم کننده ایران به این نتیجه رسیدند که تحریم و فشار حداکثری شکست خورده است. رئیس جمهوری ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی گفت این روزها با جنایات و حملات ظالمانه اسرائیل در فلسطین اشغالی مواجه هستیم که بسیار نگران کننده و تأسف بار است. رجب طیب اردوغان در ادامه تاکید کرد که جامعه بین المللی باید در برابر این حملات گستاخانه واکنش قوی و بازدارنده از خود نشان دهد و ضروری است که جهان اسلام در این زمینه از حق و عمل مشترک پیروی کنند. اردوغان همچنین بر تقویت و تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری ترکیه و ایران به عنوان دو کشور دوست و همسایه تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد که باید کارزار نهادینه شده حقوقی و سیاسی علیه رژیم آپارتاید صهیونیستی در سطوح منطقوی و بین المللی ایجاد کنیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست اضطراری مجازی وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی گفت صهیونیست‌ها فجیع‌ترین جنایات را علیه فلسطینی‌ها مرتکب می‌شوند. ظریف افزود مردان، زنان و کودکان بیگناه در فلسطین اشغالی با مرگبارترین و پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها سلاخی شدند و خانه‌ها در حالی ویران می‌شوند که ساکنانشان در آنها گیر افتادند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد با موارد فاحش و سازمان یافته نقض حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل مواجه هستیم. ظریف تاکید کرد امروز قتل عام کودکان فلسطینی پس از آن عادی سازی ادعایی انجام می گیرد و رژیم جنایتکار و آدم کش صهیونیستی یک بار دیگر ثابت کرده است که تحرکات دوستانه در قبال این رژیم تنها به تشدید قساوت های آن منجر می شود. به گفته ظریف، تنها هدف تحرکات نفاق‌آمیز اسرائیل تفرقه افکنی میان مسلمین و منزوی کردن مردم فلسطین است. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد که اسرائیل تنها زبان مقاومت را می‌فهمد و مردم فلسطین کاملا از حق دفاع از خود و سرپیچی از قلدری‌های این رژیم نژادپرست برخوردار هستند. ظریف افسود اقدامات جنایتکارانه اسرائیل باید در مصوبات داخلی و در قطعنامه های سازمان همکاری اسلامی به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت شناسایی شود و کشورهای عضو باید صلاحیت قضایی ملی خود را به نحوی بستهند که پیگرد جنایتکارانی که در اراضی اشغالی فلسطینی مرتکب جنایت جنگی نسل کشی و جنایات علیه بشریت می شوند را شامل شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای از محور مقاومت قدس شریف حمایت کردند. در بیانیه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران آمده است که بیش از 7 دهه از جنایت و کودک‌کشی رژیم اسرائیل با حمایت آمریکا و نیز توسعه‌طلبی همیشگی رژیم صهیونیستی و فرصت‌طلبی برای حمله به کشورهای مختلف اسلامی می‌گذرد. در این بیانیه تصریح شده است که رژیم اسرائیل با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو به زوال گذاشته و ملت‌های مختلف را بیدار کرد و آنها را به این سمت سوق داد که این غده سرطانی را باید ریشه‌کن کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کردند این تفکر از امام خمینی رحمت الله علیه نشأت گرفته است و امروز توسط خلف صالح وی پیگیری می‌شود. در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران آمده است که حاصل این تفکر انقلابی امروز گروه مقاومتی است که نه فقط در سراسر جهان اسلام بلکه در بین غیر مسلمان ها هم شکل گرفته و هر روز در حال شکوفایی بیشتر است. در این بیانیه تصریح شده است که پیام مجلس شورای اسلامی ایران بر رزمندگان مقاومت این است که ما منتخبان ملت در مجلس با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند هر کس مقابل رژیم صهیونیستی بایستد از آن حمایت میکنیم پشتیبان شما هستیم. در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تاکید شده است از هر گونه امکانات مادی و معنوی در راه پیشبرد اهداف مقاومت فروگذار نکرده و تلاش خواهیم کرد با ارتباطات پارلمانی با دیگر کشورها اجماع منطقوی و بین المللی علیه رژیم سفاک اسرائیل ایجاد کرده و قدس شریف را از اشغال اسرائیل آزاد کنیم. نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل هم در پی تشدید جنایات صهیونیستا آتش‌بس فوری در باریکه غزه را خواستار شد. نماینده چین که کشورش ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد گفت این شورا باید برای آتش‌بس فوری در غزه و پایان دادن به تجاوزات نظامیان رژیم اشغالگر قدس و حمایت از فلسطینیان مظلوم تلاش و نقش ایفا کند. وی درباره نشست امروز شورای امنیت برای بررسی جنایات صهیونیستا در سرزمین‌های فلسطینی خواستار آن شد که اعضای این شورا موضع مشترک در این باره اتخاذ کنند. همزمان با تداوم جنایات و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد توقف این حملات را خواستار شد. به گزارش امروز ایرنا، میشله باشلت کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیه ضمن ابراز نگرانی درباره جنایات و حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و درخواست برای توقف این حملات، رژیم اشغالگر صهیونیستی را به احترام به قوانین بین المللی فراخواند. این درخواست باشله در حالی مطرح شده است که ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته حملات وحشیانه ای را به باریکه غزه آغاز کرده که تاکنون صدها غیر نظامی که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهد به شهادت رسانده است. نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین در باریکه غزه نیز به تلافی جنایات رژیم صهیونیستی و در پاسخ به این رژیم صدها موشک به سرزمین های اشغالی فایر کردند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد از زمان آغاز درگیری از دوشنبه گذشته حداقل 166 نفر در باریکه غزه به شهادت رسیدند که از این تعداد 41 نفر کودک هستند. تاکنون تلاش بسیاری از کشورها برای برقراری آتش‌بس با ادامه اصرار رژیم صهیونیستی به حمله همه‌جانبه به باریکه غزه ناکام مانده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف ضمن ابراز نگرانی از شهادت کودکان فلسطینی در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به فلسطین از جمله باریکه غزه توقف این حملات را خواستار شد. تد چالیبان مدیر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در بیانیه با اشاره به آمار رو به افزایش شهدای کودک فلسطینی در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و ساحل غربی رود اردن اعلام کرد که این حملات باید متوقف شود. چالیبان در این بیانیه افزود که کودکان فلسطینی بیشترین آسیب را از حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به فلسطین متحمل شدند. بنابر اعلام مدیر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقای صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، تا کنون 1000 نفر از اهالی باریکه غزه از جمله تعداد زیادی از کودکان در حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی مجروح شدند که حال برخی از آنها وخیم است. ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته حملات وحشیانه ای را به باریکه غزه آغاز کرده که تا کنون صدها غیر نظامی که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهد به شهادت رسانده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رئیس جمهوری افغانستان با خروج نظامیان خارجی از این کشور بهانه‌ای برای طالبان برای ادامه جنگ باقی نمانده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران فلسطین مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. و وزیر امور خارجه ایران باید کارزار نهادی نشده علیه رژیم آپارتاید صهیونیستی ایجاد کنیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم در خدمت شما خواهم بود. گروه طالبان از جنگجویان این گروه خواسته بود تا در جریان سه شب و روز عید فطر بالای نیروهای افغان حمله نکنند. رئیس جمهور غنی نیز با استقبال از اعلام آتش‌بس از سوی طالبان به نیروهای افغان هدایت داد تا این آتش‌بس را رعایت کنند. هرچند مردم خواستار تمدید این آتش‌بس شدند، اما حکومت افغانستان و گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که به گفته وزارت دفاع ملی طالبان در 6 ولایت آتش‌بس را نقض کردند. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید حسین هادی آگاه سیاسی افغان را جویا شده است.
می‌گویم که با توجه به اینکه طالبان در 3 روز عید فطر آتش‌بس اعلام کردند، کماکان همین اعلام در اعیاد سالهای گذشته عید فطر هم انجام می دادن، ولی به هیچ عنوان کافی نبود و کافی نیست. در سالهای گذشته هم ما شاهد نقض ای اعلام آتش بس بودیم، در شرایط فعلی هم هستیم. در این حالی که طالبان دوچار دو دستگی در بین خودشان هست، یا چند دستگی در بین خودشان هست، کماکان طالبان خشونت، جنگ و ناآرامی را بزرگترین ابزار خود برای رسیدن به منافع و به قدرت هست. یعنی در حقیقت اولین و مهمترین ابزار طالبان که در دسترسش هست او خشونت هست، که از او طریق میتونه حرفای خود، برنامه‌های خود و به منافع خود دست پیدا بکنه. این یک موضوع هست. در کنار این که این ابزار قدرتمند در طالبان بر عهده دارند، یک ابزار دیگه متاسفانه از سوی جامعه جهانی و برخی کشورها به طالبان داده شده که او شناسایی طالبان هست. طالبان از یک گروه تروریستی به یک گروه مخالف، به یک گروه ناراضی، به یک گروه شورشی تبدیل شده و این میتونه قدرت طالبان در مذاکرات بین الافغانی افزایش بده. اما با توجه به تحولاتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد، حملات بسیار غم‌انگیزی که بر دختران سید شهدا علیه السلام در دشت بشی صورت گرفت، اینا افکار عمومی را بر علیه طالبان و بر علیه جنگ و خشونت در افغانستان به اوج خود رساند. در کنار این افکار عمومی که در داخل افغانستان بسیار بازتاب گسترده‌ای داشت، در بیرون از افغانستان هم افکار عمومی بر علیه طالبان و بر علیه خشونت و جنگ و نارامی در افغانستان افزایش پیدا کرد. مراجع اعزام تقلید، افراد شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام، غیر اسلامی، حتی از واتیکان هم اعلامیه‌هایی را صادر کردن و این جنگ و خشونت و نارامی در افغانستان تخفیف کردن و خواستار این شدن که هر چه زودتر بعد این جنگ و نارامی پایان پیدا بکنه. این مسائل باعث شد که طالبان بلافاصله بعد از عید سعید فطر در قطر با هیئت افغان، هیئتی که از سوی دولت معرفی شدن، او را باش بشینن صحبت بکنن و بگوین که ما بر پایان جنگ حداقل متلاش میکنیم که اقداماتی انجام بشه، یا در نهایت هم این روند گفتگوهای بین الافغانی از قطر دوباره آغاز بشه که او بنبستی را که به نوعی گفته میشد تا حدود شکسته بشه.
جناب آقای هادی، در جواب وزارت دفاع ملی افغانستان، طالبا اعلام کردن که تلاش میکنیم که آتش بس سه روزه دوامدار شود، و این در حالی است که خود طالبا قبلا هم اعلام کرده بودند که خب ما امکان تمدید آتش بس برای ما وجود نداره. به نظر شما اشکالات و موانع و تناقض هایی که بیان میشه از طرف هم دولت افغانستان و هم طالبان در این زمینه چی هست؟
طالبان اینه به عنوان یک ابزار قدرتمند میدونه. طالبان تا به منافع خودش، تا به ای که 7000 زندانی دیگه ای که در زندانهای حکومت به سر میبرن اونا را آزاد نکنه، دست از خشونت بر نمیداره. ممکن طالبا به نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو حمله نکنه، ولی به نیروهای افغان کشی را هنوز هم جزء منافع خود میدانه، جزء دستاوردهای خود میدانه و این حکومت هنوز نمیپذیره. این مسائلی هست که طالبان وادار میکنه که هنوز به خشونت دست بزنن، و کماکان تا به منافع خودشان نرسیدن که منافع ممکن از طریق حکومت افغانستان، از طریق مردم افغانستان، از طریق جامعه جهانی خودی کاهش پیدا بکنه یا حداقل در قدرت تهیم نشون، به این خشونت‌های خود ادامه میدن.
جناب آقای هادی، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در سفری که به جلال آباد داشت اعلام کرد که آرزوی طالبان فروپاشی نظام است. تحلیل شما در این باره چی است؟
من فکر میکنم که نظام فعلی با نظام دهی 70 بسیار متفاوت است. نظام دهی 70 و متاسفانه حکومت مجاهدین از درون فروپاشید. مشکلات ناامنی، جنگ‌های خیابانی در سرکا بسیار جدی بود. این حکومت اون حکومت دهی 70 نیست. نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی او دستاوردها را میتونه حفظ بکنه. از سوی دیگر 110,000 نیروی ناتو و آمریکا در افغانستان حضور داشت. اکثریت این نیروها بیرون شدن. 7,000 تا 10,000 نیروی آمریکایی هم در حال خارج شدن از افغانستان هست. این خارج شدن هم غیر مسئولانه هست، ولی در حال حاضر خارج میشن. من معتقد هستم که نیروهای افغان میتونه از سقوط ولایات، از سقوط شاهراهای اصلی، ولایات اصلی، ولسوالی ها میتونه محافظت بکنه. و مسئله پاکستان هم مسئله درک کرده که حکومت فعلی حامی داره در جهان، در سازمان ملل متحد نماینده داره و نمیتونه حکومت طالبان بر اساس زور غالب بشه و یک حکومت جدیدی را به نام تحت امارت اسلامی یا هر نامی که خودشان میخواین تأسیس بکنن. از این جهت من فکر میکنم که اونا هم به این نتیجه رسیدن، با وجودی که کماکان تلاش میکنن که بتونن از طریق سقوط ولایت، از طریق ناامنی، از طریق افزایش خشونت ها بتونن به منافع خودشان و برسن و حداقل حکومت افغانستان تحت فشار قرار بدن تا در مذاکرات بین الافغان امتیاز بهتر و بالاتری به طالبان بدن. ولی بعید میدانم که حکومت افغانستان سقوط بکنه، از بین بره یا فرو بپاشه. این حکومت مقتدری هست. حداقل با وجود کمبودی ها، با وجود کوتاهی ها و مشکلاتی که داره، مردم از این حکومت حمایت میکنن و مردم اجازه نمیتن در روایت هم اگر خشونت ها افزایش پیدا بکنه، یقینا مردم در کنار حکومت ایستاد میشن، نه در کنار طالبان. و این مسئله جامعه جهانی، کشورهای مثل پاکستان یقینا میدونه و همین دلیل باعث میشه که گاهی اوقات اگر خشونت ها افزایش پیدا کند، از اون طرف هم یه خورده این طالبا هم بتونن در بهانه آتش بس سه روزه ولو منجر به نقضشان شود، بتونن افکار عمومی رو جلب بکنن که نه، ما هم آمادگی هایی داریم برای مذاکرات بین الافغانی و نشست بین الافغانی که بعد از خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان انجام بشه.
عزیزان شنونده، در ادامه گفتگوی همکار ما حیدری را در شمال افغانستان تقدیمتان میکنیم که با عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس فاریاب انجام داده در رابطه با اوضاع امنیتی ولایت فاریاب در ایام عید فطر.
جناب آقای یورش، ضمن تشکر شما که قبول زحمت فرمودین، وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز ما قرار دادین. میخواستم آقای یورشی را شما بپرسیم، با توجه به اینکه ایام عید سعید فطر سپری شد و طالبان مدعی بودند که ما در این 3 روز آتش بس رعایت کردیم، در این 3 روز واقعا در ولایت فاریاب در مناطق مختلف چی مسائل روی دادم و در حال حاضر وضعیت چگونه هست؟
تشکر، سلامت باشین. خب 3 روز ایام عید که تاریخ هم توافق شده بود، آتش بس بود و هیچ گونه کدام موارد خاص در فاریاب نبود. فقط دیشب که با مو اینکه همون وقت آتش بس که گفته بودن بعد 12 شب ختم شد و دیشب یک حمله داشتن طالبان بالای مرکز ولسوالی قیصار ما که هم بطار فراغنده بودک، صرف فقط نشان دادن که یعنی آتش بس ختم شده و با طرف نیروهای امنیتی و دفاعی شما هم حمله شان دفع شد و به عقب زده شده و برای فعلا و فضل خداوند وضعیت ها خوب، برای فعلا در 13 ولسوالی ما همچنان در مرکز شهر ممنه کاملا خوب است و نیروهای امنیتی و دفاعی شما هر گونه عملات دشمن در جواب مستقلانه و دماشکن بشون میدن.
در ایام عیدی که گذشت مسیر ولسوالی ها چگونه بود؟ راه باز بود؟ مردم به راحتی میتونستن عبور و مرور بکنن؟
نه خیر، اما مثل سابق باره که در جاهایی که تحت کنترل طالبان بود چک پوینت های خود را داشتن و تا یک کس فرد ملکی بود که به نام کدام آجی بود که از ولسوالی دولت آباد میخواست به طرف فاریاب بیاید، کدام خصومت های شخصی کدام کسی که داشتن بودن طالبان از موتر پایین کردن با خود بردن، از سرنوشت او هم هنوز کدام خبر نیست، فرد ملکی بوده او.
در برخی از ولایت‌های شمال شرقی مثل ولایت بغلان خبرها حاکی از است که مخالفین مسلح دولت گویا مسیر راه بغلان قندوس مسدود کردند. در ولایت فاریاب و ولایت‌های همجوارش مسیرها چقدر امن است و آیا گروه طالبان امروز تحرکات را داشتند در این مناطق هم؟
نه خیلی در مسیر راه ها نداشتن و اونا دقیق معمول مثل مسابق وارد چکمات ها را داشتن، به بالای هم در شهرهای نمبر 1 داشتن هم در شهرهای نمبر 2 داشتن که شهرهای نمبر 1 نمبر 2 مطمئن مدت ها باید نیست و برای ترافیک نظامی مسدود هست، برای ترافیک ملکی کاملا باز است که با مشکل نیست.
خب با توجه به این که نیروی خارجی هم از کشور بیرون میشن و شروع شده ای روند خروجشان، اما از جانب دیگه مخالفین مسلح دولت و گروه طالبان تشدید بخشیدند، حتی قبل از عید هم در ایام ماه مبارک رمضان هم حملات را داشتن، چه حملات بمب‌گذاری ها چه حملات مسلحانه بالای پاسگاه های امنیتی. توقع و انتظار نیروی امنیتی خصوصا در شمال افغانستان به ویژه در ولایت فاریاب چی هست از مخالفین مسلح دولت؟ اگر اونها به خواست نیروی امنیتی یا دولت افغانستان پاسخ مثبت نتن، این مذاکره و گفتگو را ترجیح نتن بر جنگ، چی جواب خواهند داشت از طرف شماها؟
طوری که ما میدونیم و تبیر قوت های خود را و مورال و انگیزه و روحی پرسنل خود را ما که میدونیم نسبت به قبل حال با مورال تر هستن، با انگیزه تر هستن، که صرف متکی به خود هستن، به خدا خود هستن و علل و انگیزی که قبلا طالبان میگفتن که ما جنگ میکنیم که به خاطر که کفار اینجا هست و همو دوستای بملالی را میگفتن اینا هم فعال رفتن، هیچ بهانه برای جنگ اینا ندارن، اینا جز گروه توریستی دهشت افغانی که خون مردم افغانستان را بچوشن و بریزن چیز دیگر اینا نیستن و نیروهای مستقر در ولایت فاریاب و هم از اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی و همچنان مفرزه امنیت ملی که مخیزش های مردمی سابق هستن با انگیزه بسیار مورال و عالی قوی در مقابل دشت افغان حساب میشن و خواست ما از طالبا ای است که بیاین در پروسه سال لبک بودن و دیگر بهانه برای جنگ یا گویا به قول خودشان که اینا اسلام مقدس ابزار جنگی خود ساخته بودن اینا پایان ببخشن، در غیر این صورت از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان خشم مردم اینا را حتما نیست و نابود میکنه و اینا خودشان پشته میشن.
غیر از نیروهای امنیتی و دفاعی که شما هم اشاره کردین، در برخی از ولایات نیروهای مردمی به صورت خودجوش هم گفته میشه که اعلان کردن و آمادگیشان را در صورتی که طالبان بخواهند به جنگ ادامه بدن، نیروهای مردمی هم البته در چوکات نظام میخواهند که از نظامشان، از مردمشان، از منطقه و محیطشان دفاع بکنند. این آمادگی های مردمی در ولایت فاریاب چگونه است؟
ما دید وادیت ها و همچنان برنامه پلیس و منبر را که ما مدت چند ماه بدین سو به ادایت وضعیت محرم و داخله ما را اندازی کردیم در قرا قصبات به تمام مساجد ما میریم با مردم، با امامان، با علما، روحانیون و جوانان. در مساجد ما نشست‌های خود را داریم و به خاطر تحکیم روابط پلیس با مردم و همچنان در ایام عید که ما دید و دیدهای خود را داشتیم و همچنان در مسجد بزرگ جامعی که مسجد عیدگاه شهر میمنه است که اونجا هزاران نفر اینجا نماز عید ادا کردن به نمایندگی از اقشار مختلف جامعه که جوانان، علما و همچنان متنفذین اینا کاملا حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی اعلان داشتن. در ضمن که نیروهای خودجوش و سازش‌های مردمی است، تمام مردم، جوانان، علما، روحانیون اینا حتی رئیس اجر اوقاف فاریاب تمام فتواها را اینجا گفتن که جهاد طالبان کاملا نامشروع است، کاملا اینا بدعت است و مردم در کنار نیروهای امنیتی و دفاعیشان هستند. گفتن میشه که شما ما را حتی امتحان بکنین، ما در خدمت هستیم و هر کسی گفتن در خانه خود به خاطر دفاع مشروع و مستقلانه از خود و از منزل خود، از ننگ و ناموس خود حتما یا بی سلاح یا هیچ چیز اگر نباشه با چوب و با داس و تبر و تیشه، گفتن ما در مقابل از اجنبی ها و مجاور پاکستان ما ایستاده هستیم و اعلان حمایت خود را همش از نیروهای امنیتی و دفاعی داشتن.
واقعا یورش در سالهای گذشته که نیروهای خارجی تعدادشان بیشتر بود در افغانستان، در ولایت فاریاب هم بعضن پایگاه های داشتن و نیروهای مستقر بودن. از این نیروهایی که تاکنون باقی مانده بود، چه از نیروهای ناتو، چه از نیروهای آمریکایی، خب آیا در ولایت فاریاب پایگاه های هنوز وجود داره؟
نه خیر، اینجا فقط یک سال قبل بود که اینجا یک پایگاه کوچکی که در استقامت لوای اول روزی دوستانی شایی مستقر یک فاریاب داشتن، اینجا کاملا تسلیم نیروهای افغان کردن و از اینجا رفته بودن و هر از گاهی این اینا می رفتن می آمدن و بخاطر یک مشاوره بزرگ و یک دو روز اینجا بودن و دوباره می رفتن. برای فیلن چنین پایگاه یا چنین چیزی اینجا نمارن.
اگر حرف صحبت دارین با مردم ولایت فاریاب یا مخاطبتان اگر مخالفین مصالح دولت باشه، چی میگین برشان؟
تشکر از شما. ما دو پیام دارم، یکی برای مردم خود، یکی هم برای دشمنان مردم خود. پیام ما برای مردم ما این است، تشکری میکنیم ما از حسن نیتشان که تمامش آمادگی های خود را تحت هر شرایط شب و روز اینا گفتن که ما نیروهای خود را حمایت میکنیم و دوش و دوششان ما در مقابل از تروریست‌ها و دشمنان میجنگیم. و همچنان از مردم ما خواهش ما این است که در بخش اطلاعاتی، در بخش اینکه که وقت که در اشیا و اشخاص مشکوک را میبینن با پولیشان بیشتر از پیش امپار باشن و از همکاری های قبلیشان هم تشکری میکنیم ما. و همچنان پیام ما برای طالبها، برای مخالفین مسئله دولت که تحت هر عنوان و گروپ تروریستی اینا اینجا ایجاد کردن و مردم ما را هر روز به خاک خون بکشنن، بخشهای عام منفعی ما را انفجار میتن، این کارشان خلاف شریعت، خلاف دین مقدس اسلام است. اسلام را لطفا اینا ابزار جنگی خود نسازن و بیاین سلاحشان را بر زمین بگذارن و تثبیت کنن در پروسه صلح، وگرنه همشان کشته میشن.
مجله دوم خبری در ادامه این مجموعه خبری. شرکت برشنا خواهان همکاری مردم برای تامین امنیت پایه برق وارداتی با شرکت برق و نیروهای امنیتی شد. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
شرکت برشنا از انهدام 13 پایه برق وارداتی خبر داده و وزارت امور داخلی افغانستان تخریب پایه های برق را عمل تروریستی خوانده است. شرکت برشنا خواهان تأمین امنیت پایه های برق وارداتی و همکاری مردم در این راستا با شرکت برق و نیروهای امنیتی گردید. سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا، میگوید در ظرف دو هفته اخیر 13 پایه برق وارداتی در مناطق مختلف افغانستان تخریب و منهدم گردیده که بازسازی هر پایه $100,000 هزینه بر می دارد.
در دو هفته اخیر جمن 13 پایه برق توسط دشمنان مردم افغانستان تخریب گردیده است. بالای هر پایه که منهدم گردیده دود $100,000 هزینه می برداره که دوباره ترمیم و به حالت اولی برگردد. ما این موضوع را با نهادهای امنیتی شریک ساختیم. توقع ما از مردم ما این است که با نیروهای امنیتی خود و ریاست برشنا همکار باشند
و از نیروهای امنیتی و مردم خاص در تامین امنیت این پایه ها همکاری کنند. پایه های برق در ولسوالی کلکان کابل، جنگلباغ پروان، بغلان، کاپیسا و ننگرهار تخریب گردیده و با تازگی یک پایه در نایه یفزه شهر کابل پایتخت این کشور تخریب گردیده که برق کابل و شماری از ولایات قطع گردیده است. مسئولان میگوید که گروه فنی به منطقه اعزام شده تا دوباره جریان برق را وصل کند. زریالی یک تن از باشندگان پروان از همکاری مردم در حفظ پایه‌های برق اطمینان می‌دهد.
شاید هستیم که در چند هفته گذشته چندین پایه در شمال کابل انفجار دادند که بی‌نگرانی مردم را برانگیخته و تا به حال نیروهای امنیتی افغانستان این را پیدا نکردیم. ما همیشه همکار شرکت برشنه هستیم و همکار نیروهای امنیتی هستیم.
در این حال احمد ضیا معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این وزارت تلاش های گسترده را به خاطر شناسایی و گرفتاری افراد مخرب برای انداخته است.
بررسی های ما به خاطر شناسایی و بازداشت کسانی که در انفجار پایه های برق دست دارند به شدت آغاز گردیده و ما در تلاش ازی هستیم که این افراد مخرب هر چیز تر شناسایی کنیم و به پنجه قانون بسپاریم.
این در حال است که وزارت امور داخلی افغانستان به تازگی میگوید که طی یک عملیات مشترک گروه امنیتی کابل در مربوطات ولسوالی کلکان 4 تن در پیوند به تخریب و انفجار پایه های برق بازداشت گردیده و از نزد مظنونین 2 میل سلاح کلاشینکوف و 3 میل تفنگچه و 1 اراده موتر کرولا به دست آمده است. گفتنی است که 70% برق افغانستان وارداتی و 30% از منابع داخلی کشور تأمین می‌گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
با شیوع ویروس کرونا در افغانستان تعداد فروشگاه‌های اینترنتی و آنلاین در این کشور خصوصاً در ولایت غربی هرات هم افزایش یافته، اما بسیاری از مشتریان این فروشگاه‌ها از کیفیت اجناس راضی نیستند. گزارش رو بشنوید از خبرنگار دیگر ما فیض احمد محمدی از شهر هرات.
با افزایش تعداد فروشگاه‌های آنلاین در افغانستان، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از خرید جنس‌های بی‌کیفیت و قیمت هنگفت لوازم برخی از فروشگاه‌های آنلاین در هرات شکایت دارند. این کاربران می‌گویند که عکسی که از لوازم این فروشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اشتراک گذاری میشه تا جنسی که به دستشان میرسه زمین تا آسمان فرق میکنه. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در هرات میگویند که با سپردن مقدار پول زیاد جنس بی‌کیفیت را به دست میآورند و خرید اجناس به صورت آنلاین آنان را به شدت پشیمان کرده است. خوشی خوشنود یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در هرات است و او میگوید که چندین بار به صورت آنلاین خرید کرده. او گفت که برخی از فروشگاه‌های آنلاین مردم را فریب می‌دهند و جنس بی‌کیفیت برای آنان می‌فروشند. او همچنان گفت از خرید آنلاین پشیمان شده و پس از این هرگز به صورت آنلاین خرید نخواهد کرد. به گفته او این فروشگاه ها با نشر تصاویر زیبا از لوازم میخواهند مشتریان زیادی جذب کنند، اما جنس بیکیفیتی را برای مشتریانشان عرضه میکنند. در همین حال برخی از کاربران شبکه های اجتماعی میگویند که با خرید لباس های بیکیفیت از برخی فروشگاه های آنلاین پس از این به این فروشگاه ها اعتماد نخواهند کرد. فرشته محمدی یکی دیگر از کاربران است که در ولایت هرات زندگی میکنه و او گفت که یک بار لباس مجلسی برای خودش سفارش داده بوده تا ای که در یکی از مراسم های خوشی که بوده استفاده بکنه، اما زمانی که جنس به دروازه خانه او به تحویل داده شده دیده که بله زمین تا آسمان این جنس تفاوت میکنه و اون چیزی نیست که او سفارش کرده بوده. خانم محمدی همچنان گفت که پس از آن هرگز از فروشگاه های آنلاین خرید نخواهد کرد. بنا به گفته او برخی از فروشگاه های آنلاین با نشر عکس های زیبا مخاطبانشان را درگیر خودشان می سازند و اما جنس مورد نظر به آنان نمی رسند. او از خرید لوازم به صورت آنلاین رضایت ندارد و از مسئولان می خواهد تا در این بخش رسیدگی کنند. از سوی هم برخی از کاربران می گویند که مسئولان دولتی به خصوص مسئولانی که در بحث بازار و کنترل قیام در ولایت هرات فعالیت می کنند باید به این فروشگاه ها نظارت کلی داشته باشند. از سوی هم برخی از کاربران میگویند که مسئولان باید به این فروشگاه ها سری بزنند و برای آنان طرز العمل هایی را اعمال بکنند. سریا صلاحی یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی است. او گفت که برخی از فروشگاه‌های آنلاین لوازم با کیفیت می‌فروشند، اما برای برخی از آنان اعتماد نمی‌شود. در همین حال برخی از فروشندگان آنلاین افزایش فروشگاه‌های اینچنینی و کاهش کیفیت کار آنان را دلیل بی‌اعتمادی مردم از این فروشگاه‌ها می‌دانند. محمود احمدی یکی از فروشندگان آنلاین در هرات است که چندین سال از تولیداتش را به صورت آنلاین عرضه می‌کند. او گفت که نسبت به سال‌های گذشته فروشاتشان کاهش یافته است. او همچنان گفت مردم کمتر به خرید و فروش آنلاین اعتماد می‌کنند و به همین دلیل نسبت به سال‌های گذشته مشتریانشان کمتر شده. بنابر گفته او مسئولان بالای این فروشگاه‌ها نظارت ندارند و این سبب شده تا فروشگاه‌های آنلاین افزایش پیدا کنند و با بی کیفیت بودن اجناس خودشان بازارهای آنان را نیز ضربه بزنند. فیصل کریمی استاد رسانه‌های آنلاین در دانشگاه هرات گفت برخی از فروشگاه‌های آنلاین در افغانستان غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوز رسمی ندارند. بنابر گفته او نبود قوانین و مقررات سبب شده تا شماری از افراد به وسیله شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری کنند و جنس بی کیفیت را برای مردم برسانند. او همچنان گفت وقتی یک سیستم منظمی برای پاسخگویی وجود نداشته باشد سبب می شود تا برخی افراد از این تجارت سوء استفاده کنند. این استاد دانشگاه همچنان تصدیق کرد که زمینه ثبت رسمی شرکت های خرید و فروش آنلاین باید در دولت افغانستان فراهم شود تا این شرکت ها نظارت بهتری شوند. خبرنگار رادیو دری هرات.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر لزوم حضور عزتمندانه و موفق ایران در تجارت جهانی تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در 225 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین الملل و سازمانهای منطقوی و جهانی است. رئیس جمهوری ایران در مورد اداره مناطق آزاد اقتصادی در کشور نیز افزود در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقوی محروم نشود. روحانی همچنین گفت توسعه اقتصادی مناطق آزاد باید با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای سکتور خصوصی انجام شود. رئیس جمهوری ایران خاطرنشان کرد هرچه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد ساخت ابررایانه ایرانی سیمرغ برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران امروز در نشست رونمایی از ابر کامپیوتر سیمرغ که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد گفت ابر کامپیوتر سیمرغ تأثیر زیادی در آینده کشور دارد و این گام اول است. آذری جهرومی افزود هم‌اکنون رقابت‌ها در جهان در عرصه هوش مصنوعی است. آذری جهرومی همچنین گفت ابر کامپیوتر بعدی ایران با نام مریم میرزاخانی ریاضیدان فقید ایرانی نامگذاری می شود. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس ایران گفت دانش آموخته کارشناسی رشته مهندسی دریای دانشگاه خلیج فارس جایزه سالانه مؤسسه سلطنتی معماران نیروی دریایی کشور انگلستان را دریافت کرد. روح الله فاتحی امروز در این ارتباط افزود این جایزه هر سال به مؤلفان با سن زیر 35 سال که بهترین مقالات در حوزه شناورهای تندرو را به چاپ رسانده باشند تعلق می‌گیرد و اضافه کرد ابوالفضل محمدی برای ارائه مقاله‌ای از پروژه کارشناسی خود در همکاری با سجاد حاجی زاده به عنوان استاد راهنما درباره سنجش عملکرد نوع خاصی از شناور موفق به دریافت این جایزه شد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس ادامه داد که مقاله این دانش آموخته 24 ساله دانشگاه خلیج فارس در مجله بین المللی فناوری صنایع دستی کوچک منتشر شده است. یک تاجر ارجنتینی با حضور در حرم مطهر حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام و ادای شهادتین به دین مبین اسلام مشرف شد. این فرد ارجنتینی با نام فابیان گارسیا که پس از تشرف به دین اسلام نام رضا را برای خود برگزیده است گفت که حدود 3 سال است که در ایران مشغول تجارت هستم و در این مدت تا حدودی با فرهنگ این کشور و دین اسلام آشنا شدم. و افزود در مدت حضورم در ایران با مشاهده رسم و آیین مردم این کشور جذب فرهنگ این ملت شدم و با مطالعه و کسب اطلاعاتی از دوستان ایرانی خود تصمیم گرفتم دین خود را تغییر داده و از مسیحیت به دین اسلام مشرف شوم. این تازه مسلمان ادامه داد از طریق یکی از دوستانم که مسئولیت یک مرکز اسلامی در کشور ارجنتاین را بر عهده دارد و به تازگی به شهر مشهد سفر کرده، برای نخستین بار به شهر مقدس مشهد مشرف شدم و در نخستین لحظات ورودم به بارگاه نورانی حضرت امام رضا علیه السلام با دیدن گنبد نورانی و طلایی این بارگاه منور و صحن و سرای حرم آرامش وصف ناپذیر وجودم را فرا گرفت و تصمیمم برای تشرف به این دین آسمانی جدی تر شد. وبینار بزرگداشت روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای بزرگ و نامور ایرانی، روز شنبه با حضور فارسی آموزان، نویسندگان و علاقمندان به زبان ادبیات فارسی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. قربان قلی پورمرجان، رایزن فرهنگی سفارت ایران در باکو، مسعود حسنی از بنیاد سعدی و خانم آیگون علیزاده استاد دانشگاه باکو در خصوص ادبیات فارسی و مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی در حفظ جایگاه زبان فارسی سخنرانی کردند. 25 ماه ثور در سالنامه جمهوری اسلامی ایران به نام روز فردوسی نامگذاری شده است. پورمرجان به جایگاه فردوسی در حفظ و ابدی ساختن زبان فارسی و زنده کردن این زبان بحث کرد و گفت که حکیم فردوسی بیش از 30 سال در سرودن اشعار شاهنامه تلاش کرد و زبان فارسی را در تاریخ ادبی ایران ماندگار ساخت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شوم.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
اما راکت های حماس چگونه از گنبد آهنین عبور میکنن؟ عنوان گزارش ویژه امروز است که دعوت میکنم همراه ما باشید. گروهی مقاومت فلسطینی با مطالعه نقاط قوت و ضعف سامانه‌های پدافندی اسرائیلی توانمندی آنها را به چالش کشیده و موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دادند. چند روزی از آغاز دور جدید درگیری‌ها میان اردوی رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی می‌گذرد و آنچه بیش از هر چیز دیگری در کانون توجهات قرار گرفته است، توان بالای راکتی گروه‌های مقاومت و فیر حجم انبوهی از این راکت‌ها به سمت عمق سرزمین‌های اشغالی و تقابل سامانه‌های پدافند هوایی اردوی اسرائیل با آنهاست. از ابتدای آغاز این درگیری ها نظرات مختلف پیرامون میزان توانمندی سامانه های پدافندی اردوی اسرائیل مطرح شده است، تا جایی که برخی توانمندی آنها را مثبت و برخی نیز آنها را فاقد توانایی لازم برای مقابله با راکت های فلسطینی ارزیابی کردند. برای بررسی دقیق‌تر میزان توانمندی پدافند هوایی اردوی اسرائیل، ابتدا می‌بایست با ساختار و سازمان و تجهیزات پدافند هوایی این رژیم آشنا شویم و بعد به سراغ نقاط ضعف و قدرت آنها برویم. از سال 2006 و پس از جنگ 33 روزه و همچنین سه جنگ بعد از آن با گروه‌های فلسطینی بود که اردوی رژیم صهیونیستی دریافت از این پس با تهدیدات دوربردتری مواجه خواهد بود که هدف آنها تهدید عمق سرزمین‌های اشغالی است. از همین رو فرماندهان اردوی این رژیم میبایست تغییرات اساسی در ساختار و سازمان پدافند هوایی اردوی این رژیم پدید می‌آوردند. با ورود سامانه پدافندی گنبد آهنین به ساختار پدافند هوایی اردوی اسرائیل از سال 2011، نظریه دفاع هوایی چند لایه مطرح شد و این نظریه از نیمه دوم سال 2016 شکل عملیاتی به خود گرفت. در همین راستا نام سازمان ضد هوایی به سازمان پدافند هوایی تغییر کرد و سازمان پدافند راکتی نیز در دل آن ادغام شد. بر اساس این نظریه دفاع منطقوی جبهه شمالی میانی جنوبی از حریم هوایی سرزمین هوایی اشغالی نیز از بین رفت و جای خود را به سیستم دفاعی یک پارچه داد. در نظریه جدید مرکزی تحت عنوان مرکز ملی مدیریت تصویر بالستیک یا منتاب ایجاد شد که مسئولیت اعلام هشدار ملی و مدیریت عملیات کشف، رهگیری و انهدام انواع اهداف هوایی را به عهده دارد. این مرکز در تل‌آویو مستقر بوده و با در اختیار گرفتن تمامی سامانه‌های شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، سامانه‌های راداری و پدافندی در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی، وظیفه مدیریت متمرکز درگیری با انواع تهدیدات هوایی را به عهده دارد. از دیگر تغییرات به وجود آمده در ساختار پدافندی اردوی اسرائیل بر اساس نظریه دفاع چند لایه، انحلال هنگهای پدافندی و ایجاد گردانهای سامانه‌های پدافندی است که هر گردان بسته به نوع سامانه پدافندی از چند آتشبار تشکیل شده است که در مواقع اضطراری امکان افزایش آنها نیز وجود دارد. ساماندهی سامانه‌های پدافندی اردوی صهیونیستی به این صورت است که سامانه‌های گنبد آهنین که در قالب دو گردان 137 و 947 سازماندهی شدند، وظیفه برخورد با اهداف در ارتفاع پایین را بر عهده دارند. پس از آن گردان‌های 138 و 139 سامانه پاتریوت و گردان 66 سامانه فلاخن داوود ماموریت دارند با اهداف ارتفاع متوسط در گیشان و گردان 136 هیرفمگان که متشکل از سامانه های پیکان 2 و پیکان 3 است برای مقابله با تهدیدات ارتفاع بالا و راکت های بالستیک گسترش یافتند. اما در بین سامانه‌های پدافندی اردوی اسرائیل، گنبد آهنین تنها سامانه ای است که متناسب با گستره جغرافیایی تهدیدات موازی خود تغییر می‌کند و سایر سامانه‌های پدافندی اردوی رژیم در پایگاه‌های خود به صورت ثابت قرار دارند. سامانه گنبد آهنین در سال 2011 و با هدف مقابله با تهدیدات در ارتفاع پایین و با برد 4 تا 70 کیلومتر طراحی و با هدف حفاظت از شهرک‌ها و مناطق حساس رژیم وارد خدمت شد. هر سامانه گنبد آهنین شامل یک مرکز کنترل و فرماندهی و 3 لانچر است که هر لانچر توانایی حمل و فیر 20 راکت تمیر را دارد. در مجموع 12 سامانه گنبد آهنین برای دفاع از آسمان سرزمین‌های اشغالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سامانه فلاخن داوود که در سال 2016 وارد خدمت شده، وظیفه مقابله با تهدیدات از برد 70 تا 300 کیلومتر را بر عهده دارد. فلاخن داوود نیز از یک رادار قوی بهره می‌برد و هر آتشبار آن دارای 6 سکوی فیر 12 راکت است که از راکت پدافندی استانر بهره می‌برد. در حال حاضر نیز 3 سامانه فلاخن داوود در قالب یک گردان پدافندی در سرزمین‌های اشغالی مستقر هستند. یگان هیرفمگان که متشکل از 3 سامانه هیتس 2 و 1 سامانه هیتس 3 است نیز با در اختیار داشتن رادار گرین پاین وظیفه درگیری با اهداف در ارتفاع و برد بالا را دارد. در حقیقت این 2 سامانه برای مقابله با راکت های بالستیک ایرانی طراحی شدند. تا اینجا این کار با ساختار پدافند هوایی اردوی اسرائیل و همچنین سامانه‌های پدافندی آن به صورت مختصر آشنا شدیم. ذکر این نکته ضروری است که برخلاف تصور رایج که فکر می‌کنند گنبد آهنین به تمام ساختار پدافندی اسرائیل اطلاق می‌شود، گنبد آهنین نام یکی از سامانه‌های پدافندی اردوی رژیم صهیونیستی است که به دلیل کثرت کاربرد بر سر زبان‌ها افتاده است.